أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 رجلا من أهل بيته، ما لهم شبيهون في الأرض، إلى أن قال: يا ابن شبيب، بكيت على الحسين حتى جرت دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. از جمله مطالبی که در آیات و روایات نسبت به اون تأکید فراوان شده و دارای آثار حیات بخشی در زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی انسان دارد، مسئله توجه به مصائب سید الشهدا سلام الله علیه و محزون شدن به حزن امام عصر سلام الله علیه هست که اگر این توجه از اعتقادی راسخ برخواسته باشد و از محبتی صادق نشأت گرفته باشد، هم انسان را وادار به عشق می کند، اون هم عشقی که خالصانه باشد، از فطرت و طبیعت محبت انسان نسبت به ولی خدا جوشیده باشد، و همچنین عشقی اولین اثرش این است که باعث ریزش گناهان انسان می شود بر اساس تصریح خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در روایات متعدد و فراوان. و می دانید که یکی از مسائلی که دست و پاگیر انسان در زندگی مادی، دنیوی و معنوی اوست و حتی در زندگی علمی او اثر دارد، گناهانی است که در طول 24 ساعت مرتکب می شود. هر کسی در رشته کار خودش و طبق علم و دانشی که دارد و شرایطی که دارد، گناهانی از او سر می زند، یا کوچک یا بزرگ، یا فردی یا گناهانی که حق الناس به حساب می آید. این گناهان اگر جبران نشود، آثارش دست و پاگیر انسان می گردد، یا به صورت مرض، یا به صورت ورشکستگی، یا به صورت تسلط دشمنی بر انسان، یا به صورت پریشانی خاطر، نتوانستن تصمیم گرفتن در مسائل به یک تصمیم درست و مؤثر و مفید. به هزار و یک بلا انسان مبتلا می شود به خاطر گناهی که انجام داده، و این گناه به تعبیر آیات و روایات تکفیر نشده، یعنی نریخته، یه کاری نکرده که این گناه جبران شود. گناه رو دو مسئله جبران می کند: یکی توبه و استغفار، اون هم توبه نصوح و بازگشت به سوی خدا و ولی خدا، و تصمیم جدی بر ترک گناه و با عشق و استغفار جبران گذشته رو کردن، که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، که حالا بحث توبه و استغفار یک بحث مفصل عمیقی است در جای خود. اجمالا یکی از عوامل ریزش گناه انسان و تطهیر دل و جان انسان از لوس و آلودگی گناه توبه است، استغفار است، استغفار هر روزه، هر شبه. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در هر مجلسی که می نشستند و بر می خواستند 25 بار استغفار می کرد. هر شب در قنوت وتر نماز شبشان 70 بار استغفار می کرد. هر روز 100 بار استغفار می کردن. می فرمودن اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ، من دلم آرام نمی گیرد مگر این که روزی 100 بار استغفار کنم. این یه راه. و اصلا نمیتونی بگی که خب من که حالا نماز شب میخونم، نمیدونم کربلا میرم، مشهد میرم، کار خیر میکنم، مسح بر رأس یتیم دارم، پس دیگه استغفار نکنم دیگه، گناه هم میریزد. نه نه نه، اینجوری نیست. استغفار رو باید کرد هر روز، هر شب، در هر نماز. بعد از هر نماز سه بار استغفار گفتن استغفار خاصی است. فرمود اگر کسی بعد از هر نماز این سه استغفار را بگوید، تمام گناهانی که بین دو نماز انجام داده بخشیده می شود. خیلی قشنگ. خدا به این راحتی دنبال بهانه است که بنده اش را بیامرزد. ما فرار می کنیم. عامل دوم برای ریزش گناه، آوردن یک حسنه‌ای به درگاه خداست. قرآن میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات. کارهای نیک اثر وضعیش این است که گناه شما را میریزد، دل و جان شما را تطهیر میکند، باعث میشود که خدا به اون ملک کاتب سیئات فرمان دهد که اون چرا که نوشتی از نامه عمل این مؤمن محو کن. حتی روایت دارد مؤمن گاهی بعد از 20 سال به یاد یک گناهی که 20 سال پیش انجام داده می افتد، توبه می کند، استغفار می کند، عمل نیکی انجام می دهد، خدا عمل گناه او را محو می کند. و این فقط مخصوص مؤمنه. ولی منافق همون ساعت که گناه را میکند فراموش میکند، دیگر هم به یادش نمی آید. اما مؤمن چون خدا دوستش داره، به پاس اون ارادتی که به اهل بیت دارد، به پاس اون علاقهی که به سید الشهدا دارد، به پاس اون مشکی که برای سید الشهدا به تن میکند، اون حالت حزنی که در خود ایجاد میکند در ایام محرم و سفر، خدا او را موفق به توبه میکند. از بزرگترین حسنات اظهار علاقه به سید الشهدا است. و در میان مصادیق اظهار علاقه به سید الشهدا، دو سه تا مصداق که خیلی در روایات روش تأکید شده، یکی زیارت امام حسین سلام الله علیه است که در اون روایت که در شبها هم در مجلس عرض کردم، امام صادق به هارون می فرماید یا هارون من اتا قبر الحسین زائر الله عارفا بحقه یرید به وجه الله و دار الاخره غفر الله له والله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. الله اکبر. اگر کسی به زیارت امام حسین برود، هدفش زیارت باشد نه سیاحت. با معرفت برود به زیارت نه بی معرفت. هدفش خدا باشد و تقرب الالله باشد نه رو و ریا. نیتش دریافت اجر اخروی خدا باشد نه کاسبی دنیوی که برم مالم زیاد شه، برم قرضم ادا شه، برم یه زن خوشگل خدا نصیبم کنه، برم خدا یه ماشین مدل بالای شاسی بلند روزیم کند، ماشینم قارقارکه. کاسبی کردی. هدفت خدا باشد و اون اجر و پاداش خدا در دار آخرت. ولو اینا رو همه رو خدا وعده کرده، یزید و فی رزقک، اگر به کربلا بروی روزیت زی... اما تو نیت دین نباشه، تو نیتت خدا باشد. اگر این چهار شرط را کسی در زیارت سید الشهدا رعایت کند، امام قسم میخورد. امام که نیاز ندارد قسم بخورد، ماهاییم که چون شبهه دروغ گفتن درمون هست، یه قسمی هم چاشنی کار میذاریم که مردم باور کنن. اما امام نیازی ندارد به قسم خوردن. ولی چرا قسم میخورد؟ بگو. چون مطلب مهمه. مطلب یک مطلب کلیدی است. میخوان شیعه رو هوشیار کنن، بیدار کنن، حواست جمع باشه. هر چی رو ازت گرفتن اینو مواظب باش ازت نگیرن، با چنگ و دندان حفظش کن. غفر الله له والله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خدا همه گناهان او را میبخشد و میآمرزد. نمیارزه یک زیارت. مصداق دوم اظهار علاقه به سید الشهدا اشک بر مصائب امام حسین است، که در اون حدیث امام باقر سلام الله علیه می فرماید اگر کسی جد ما حسین را به یاد بیاورد به اندازه بال مگسی. بال مگس چقدر حجم داره و چقدر وزن داره، اینقدر اشک در چشمان او حلقه بزند که نوعا این مقدار همون اشکی است که به مژه‌ات میچسبد دیگه، اونقدر نیست که غلطان شود و روی گونه‌ات جریان پیدا کنه. همینقدر اشک تو چشماش حلقه زد، فرمود خدا غفر الله له ذنوبه ولو کانت ذنوبه اکثر من زبد البحر. دریا رو دیدی وقتی که طوفانی میشه کف میکنه حباب روش وای میسه، چقدر حباب. اینقدر اگر گناه داشته باشد خدا به خاطر اشک بر سید الشهدا همه گناهان او را میبخشد. علامه بحرالعلوم یه وقتی در همین حدیث فکر میکرد، از کربلا برمیگشت، یه وقتی دیدی آقایی کنارش ظاهر شد و فرمود ها علامه در چه مطلبی فکر میکنی؟ در این حدیث جد ما امام باقر فکر میکنی که چگونه میشود که خدا گناهان یک بنده را به خاطر یک قطره اشکی که بر جد ما حسین ریخته همه را ببخشد؟ ولو کان از ذنوبه اکثر من زبد البحر. گفت بله آقا. فرمود بگذار من برای تو مثلی بزنم تا استبعاد این مطلب از ذهنت دور شود. و اون این که یه وقتی پادشاهی با ندیمان و اطرافیانش به سفر رفت و به شکار رفت و یه بچه آهوی را دید و اطرافیان گفت اجازه بدید این بچه آهو رو خودم شکار کنم، کسی همراه من نیاد. گفتم باش. رفت و دنبال این بچه آهو از این کوه به اون کوه، از این دشت به اون دشت، کلی او رو معطل کرد و کم کم غروب شد و هوا تاریک شد و از چنگ او گریخت و نتوانست او را بگیره، راه رو هم گم کرد. این طرف بگرد اون طرف بگرد، یک چراغی را دید از دور سوسو میزند. به طرف اون چراغ رفت، دید خیمه یک پیرزنی است با جوانش اونجا زندگی میکنند. یه بزغاله ای هم داشتن، بزغاله ماده ای بود که شیر او را میدوشیدن، هم شیرش را مینوشیدن، هم ازش ماستی کره ای چیزی تهیه میکردن، زندگیشون از این طریق تأمین میشد. اینا هم عرب و مهمون دوست و تا دیدن این بیچاره گرسنه و تشنه و خسته و راه گم کرده است و پناهی ندارد و در دل شب پناهنده به اونها شده، مادره به جوونش گفت بزغلا رو بزن زمین، سرش رو ببر کباب کن، مهمان داری. کباب و خورد و شب اونجا خوابید و صبح حرکت کرد و به اون جوان گفت اگر به شهر آمدی یه سری به قصر پادشاه بزن و با این علامت و این علامت خودتو معرفی کن تا رات بدن بیای تو کاخ. رفت، گذشت و مادر این جوان بعد مدتی از دنیا رفت. این جوان رفت تو فکر که خب ما مادرمونو که از دست دادیم، بزغاله هم که دیگه نداریم، چی کار کنیم؟ گرسنه موندم، به کی پناه ببرم؟ چه کار بکنم؟ یه وقت بیاد اون حرف او بنده خدا افتاد، نمیشناختم، خودشم معرفی نکرد، یه سری به قصر پادشاه بزن. رفت و دل به دریا زد و جلوشو گرفتن، گفت من فلانی هستم با این نشانی و این نشانی، بگین که یه کسی آمده کار داره. تا به گوش پادشاه گفت سری با عزت و جلال او را واردش کن. واردش کردن، دستور داد مجلسی آراستن، سرلشکرها عمرها همه را دعوت کرد، قصه گم شدن خودشو و پذیرای این جوان و مادرش را برای مردم تعریف کرد. با پادشاه بعد از تعریف گفت خب من به این جوان چه بدم که مکافات کرده باشم؟ یکی گفت مثلا ریاست فلان شهر رو بده، یکی گفت فلان تعداد گاو و گوسفند بهش بده، یکی گفت فلان مقدار زمین و زراعت و باغ بهش بده. اون وقتا ثروت ها این بود دیگه. هرچی گفت پادشاه گفت کمشه. گفتم بابا یه بزغاله سر بریده دیگه، حالا ما داریم میگیم یه گله گوسفند، یه گله گاو هم بذار تنگ کار، یه باغ هم بهش بده، یه مزرعه، چه خبره؟ گفت نه شما نفهمیدید، این جوان و مادرش تمام ثروتشان همون بزغاله ماده بود، زندگیشون از اون راه تأمین میشد و همه او رو بذل کردن، بخشیدن، فدای من کردن. من امروز اگر بخوام مکافات کنم طبق دارایی هایم و توانمندیم باید به او بدهم. همه هستی آنها اون بزغاله بود، همه هستی من این تاج سلطنت و پادشاهی است. من باید تاج سلطنت رو سر این جوان بگذارم و همین کارم کرد. خودش شد جزو رعیت او. بعد اون آقا رو کرد به علامه بحرالعلوم، فرمود علامه جد ما حسین هر چه داشت در راه خدا داد، از جان عزیز خودش تا جهان برادرش ابوالفضل العباس، تا هستی فرزندش علی اکبر، تا طفل شیرخوارش، تا قاسم 13 سالش، تا رقیه 3 سالش، تا خواهرانش، همسرانش، عزیزانش، اصحابش، همه رو فدای راه خدا کرد. دیگه چیزی نداشت که بده. و تو تعجب میکنی که خدا به خاطر یک قطره اشک تمام گناهان یک شیعه عزاداری را ببخشد. علامه رفت و فکر، عجب حرف نقضی زد این آقا. تا رفت بشناسد ای کیه که از خودش اعلم است، مثل علامه کسی نبود. گفت نکنه مولایم صاحب از زمان باشد. تا رفت بشناسد نظرش ناپدید شده. پس ببین قصه اینه، استبعاد نکن، بعید نشمار، فقط این اشکه رو سعی کن داشته باش، تأثیه به امام زمانت کن که خطاب به جدش می فرماید یا جدا لأندبنک صباحا و مساحا.